ریپر ترسناک پاریس یا هیولای پاریس یکی از مشهورترین قاتلای زنجیره فرانسه است. من توی این اپیزود درباره اون صحبت میکنم. ریپر اینجا به معنی دروگره. منظور همون تصویر از مرگه که یک داس بزرگ دستشه. توی این اپیزود من اول درباره این قاتل زنجیره‌ای میگم و در پایان یکی از روایت‌های اسطوره‌ای درباره داس مرگ رو توضیح میدم. اگه دوست داشتید تا پایان اپیزود همراه من بمونید. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. قبل از اینکه پرونده رو شروع کنم یک توضیح بدم. اتفاقات این پرونده داره توی دهه 80 میلادی میفته. با توجه به زمانی که اتفاقات پیش اومده و نوع قربانی ها، مستندات از پرونده کم بوده. ما تمام تلاشمون رو کردیم، همه جا رو گشتیم و هر چی که پیدا کردیم رو با شما به اشتراک گذاشتیم. نکته بعدی این که خب مقتولین و قاتل فرانسوی هن و از اونجایی که من فرانسوی نیستم، ممکنه کلمات رو اون شکلی که فرانسوی ها تلفظ میکنن تلفظ نکنم. پس خب این رو هم گفتم که پیش از شروع اپیزود بهتون بگم. حالا بریم سراغ ماجرا. همه چیز تو سال 1984 شروع شد. وقتی که خانواده یک زن 83 ساله به اسم آنا پونتیس صبح رفتن خونه‌اش تا بهش سر بزنن. درو باز کردن، رفتن تو و صحنه فجیعی دیدن. مادرشون به شکل ترسناکی کشته شده بود. اون رو کتک زده بودن، سر تا پاش خونی بود و تمام خونه به هم ریخته بود. خانواده آنا سری با پلیس تماس میگیرن و از پلیس میخوان که به محل جنایت بیان. پلیس میرسه و خب خیلی زود میفهمه که از خونه آنا دزدی شده و اون رو کشتن. پلیس اینجا فکر میکرده که با یک پرونده دزدی طرفه. دزد اومده توی خونه، احتمالاً آنا بیدار شده، روبروش قرار گرفته و اون هم به ناچار آنا رو کشته و بعد هم فرار کرده. پرونده به نظر ساده میومد تا اینکه همون روز یک خانم 91 ساله به اسم ژمین پتیتو به پلیس زنگ میزنه و میگه که شب گذشته دزد اومده توی خونش. اون به پلیس توضیح میده که دزد اومده تو، ازش دزدی کرده و خب کتکش زده ولی اون جون سالم به در برده. اینجاست که پلیس حس میکنه قاتل احتمالاً همین مهاجم به این خونه است. به خاطر اینکه توی تحقیقات بعدی اونها متوجه میشن که دزد 300 فرانک که معادل 50 دلار آمریکاست رو از خونه آنا دزدیده. همون شب هم حمله کرده به خونه ژمین و این نشون میده که یک نفر داره با یک الگوی تکراری به خونه افراد مسن حمله میکنه. توی پرانتز توضیح بدم که واحد پول فرانسه الان یوروه، اما زمانی که داره این پرونده اتفاق میفته واحد پولشون فرانک بوده. خب با این تماس پلیس اولین کاری که میکنه اینه که تلاش میکنه با ژمین حرف بزنه و ببینه که اون چه اطلاعاتی داره. اما اتفاقی که اون شب افتاده بوده انقدر برای این زن 91 ساله سنگین بوده که اون حاضر نبوده ماجرا رو یک بار دیگه به خاطر بیاره. برای همین هم حاضر نمیشه با پلیس حرف بزنه و در نهایت هم ارتباطش رو با مامورا کامل قطع میکنه و دیگه جوابشون رو نمیده. حالا پلیس درگیر یک پرونده است. نمیدونه چی کار بکنه. فقط 4 روز از مرگ آنا گذشته که یک جسد دیگه پیدا میشه. پلیسا اول متوجه نشده بودن که این پرونده به ماجراهای قبلی ربط داره. به خاطر اینکه گزارش یک آتش سوزی اومده بود، خب آتش نشانی خیلی راحت آتش رو خاموش کرده بود، به خونه‌های اطراف آسیبی نخورده بود، کسی توی حادثه نمرده بود، اما وقتی آتش خاموش میشه، اونا میبینن که یک خانومی به اسم سوزان فوکوی 89 ساله هم توی خونه بوده. اما اون به خاطر آتش سوزی نمرده بوده. هنوز پلاستیکی که باهاش خفه شده بوده دور صورتش بوده. اون رو با همون روش کشته بودن، از خونش دزدی کرده بودن و بعد برای از بین بردن مدارک خونش رو آتیش زده بودن. پلیس الان 3 حمله داره و 2 قتل. خب خیلی راحت ممکن بوده که ژمین هم کشته بشه و الان 3 قتل داشته باشن. اما همین 3 حمله برای پلیس کافیه که بفهمه با یک قاتل زنجیره‌ای طرفه. قاتل زنجیره‌ای که دایره انتخابش هم مشخصه. همه ی قربانی های این قاتل از یک منطقه مشخص توی پاریس انتخاب می شدن. این منطقه نسبت به مناطق دیگه پاریس محله ارزون تری بوده. به خاطر همین خیلی از آدم ها زمان بازنشستگیشون توی این منطقه خونه می گرفتن به خاطر اینکه زندگی ارزون تری داشته باشن. و حالا همه ی این آدم های مسن توی این منطقه در خطر بودن و خب خیلی هم ترسیده بودن. پلیس دستش به هیچ جای بند نیست. تقریبا هیچ مدرکی نداره. دارن تو محله میگردن، با آدم ها حرف میزنن. یه چند وقتی گذشته و یک قتل دیگه اتفاق میفته. یک معلم بازنشسته 71 ساله به اسم ایونا سایکورسکو توی خونش کشته میشه. با همون روش. خفه شده بوده، ازش دزدی شده بوده و کتک خورده بوده. دو روز بعد از این زن یک نفر دیگه کشته میشه. زنی به اسم آلیس بنی. اون حدوداً 84 ساله بوده. اون رو پسرش پیدا میکنه وقتی که صبح رفته بوده به خونش سر بزنه و میبینه که مادرش خیلی آسیب دیده کشته شده. چیزی که در مورد آلیس مطرحه اینه که پلیس و پزشکی قانونی چیز دردناکی رو میفهمن. آلیس پیش از این که کشته بشه مجبور شده بوده مایه لوله بازکن رو سر بکشه و این برای پلیس یک زنگ خطر بزرگ بوده. تا اینجا پلیس فکر میکرده با قاتلی طرفه که میره دزدی و جون آدم براش مهم نیست. هر کس که سر راهش قرار بگیره اون رو میکشه. اما با این نوع شکنجه پلیس میفهمه با قاتلی طرفه که میره دزدی و برای لذت آدم میکشه. پلیس تازه ترسیده به خاطر اتفاقی که افتاده. هنوز نتونسته از شوک در بیاد و روز بعد یک قتل دیگه اتفاق میفته. زنی به اسم مری چوی کشته شده بوده و باز هم شکنجه. همه ی انگشتای مری شکسته بودن. به نوعی انگار انگشتاش رو پیچونده بودن. هر انگشت از چند ناحیه شکسته بوده و خب این خیلی زنگ خطر بزرگی بوده. پلیس هنوز فرصت نکرده بوده که هوش و حواسش رو جمع کنه، مدرک جمع کنه و دوباره یک قتل دیگه اتفاق میفته. دو روز بعد از مری چوی، ماریا دیاز 75 ساله توی خونش پیدا میشه در حالی که چاقو خورده بوده و خب باز هم مقدار کمی پول ازش دزدیده شده بوده. اینجا اولین باریه که قاتل با خودش یک سلاح برده به صحنه جرم و از اون سلاح استفاده کرده و پلیس داره میبینه که خشونت قاتل لحظه به لحظه داره بیشتر میشه. شما ببینید، من توی تعریف کردن این ماجرا هم فرصت نفس کشیدن ندارم پلیس چه وضعی داشته. دقیقاً 3 روز بعد دو قربانی دیگه پیدا میشن. این دو قربانی توی یک شب کشته شده بودن. البته توی کالبد شکافی مشخص میشه که زمان قتلشون یک هفته قبل بوده و چون کسی رو نداشتن بهشون سر بزنه دیرتر پیدا شدن، اما زمان قتل هر دو یک شب بوده. یعنی قاتل رفته خونه اولی، دزدی کرده، مقتول رو به قتل رسونده، اومده بیرون و رفته خونه قربانی بعدیش. این دو نفر پل ویکتور 77 ساله و ژان لوران 82 ساله بودن. پلیس عملاً هیچی نداشته. یعنی داشته ها دو سه تا اثر انگشت. اما توی دهه 80 استفاده از اثر انگشت با زمانی که ما داریم توش زندگی میکنیم متفاوته. اون موقع پلیس فقط میتونسته از اثر انگشت زمانی استفاده بکنه که یک نمونه واقعی داشته. یعنی به یک کسی مظنون میشدن، میگرفتنش و اثر انگشت اون رو با اثر انگشتایی که داشتن تطبیق میدادن. مثل الان نبوده که یک سیستم اطلاعاتی گسترده داشته باشن، بتونن مثلا اثر انگشت رو وارد کنن، چک کنن با افراد سابقه دار، از این جور چیزا. فقط یه سری اثر انگشت داشتن و باید منتظر میموندن که یک مظنونی پیدا کنن و اثر انگشت رو با اون منطبق کنن. پلیس دید که هیچ راهی نداره. دستش به هیچ جا بند نیست و نمیتونه هیچ کاری بکنه. برای همین تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود که امنیت منطقه رو ببره بالا. پلیس اومد به بخش زیادی از نیروهاش دستور داد که توی تمام کوچه های این محله قدم بزنن. 24 ساعت شبانه روز شیفت اینا با هم دیگه عوض میشد. خب این اتفاق محله رو برای قاتل ناامن میکرده و دو تا فایده برای پلیس داشته. فایده اول این بوده که ممکن بوده قاتل با دیدن پلیس ها دست از قتل بکشه و بی خیال آدم کشتن بشه. مسئله دوم این بوده که اگر قاتل فکر میکرده از پلیس باهوشتره، میومده توی خیابون و سعی میکرده کسی رو پیدا کنه که بکشه، ممکن بوده مامورای پلیس ببینن و بگیرنش. خب محله کامل پر نیروه، توی هر کوچه ای آدم وایساده، اینا شبانه روز قدم میزنن و فکر میکنم که جواب میده به خاطر اینکه قتل ها متوقف میشه. اینجاست که موج اول قتل ها تموم میشه و 8 قربانی روی دست پلیس مونده. دستش هم به جای بند نیست. اثر انگشت رو میفرستن برای زندان ها و به زندان ها میگن که خب بیایید این اثر انگشت رو با اثر انگشت زندانی هایی که الان توی زندانن با هم دیگه مقایسه بکنید. ببینید آیا قبلا این آدم دستگیر شده یا نه. اصلا مطابقتی وجود داره یا نه. و خب جواب هم منفی بوده. اونا کسی رو پیدا نمی‌کنن که اثر انگشتش با این اثر انگشت مطابقت داشته باشه. زمان میگذره، حدود 1 سال گذشته و خب دیگه پلیس نمیتونه انقدر هزینه بکنه و انقدر نیروهاشو توی محله بگردونه. پس کم کم آدم‌های پلیس که توی کوچه ها راه می‌رفتن کمتر میشن. پلیس و مردم فکر می‌کردن که بالاخره امنیت به پاریس برگشت و قرار راحت زندگی کنن. اما همین موقع یک جایی 20 دقیقه دورتر از اون محله‌ای که قتل‌های قبلی اتفاق افتاده، یک قتل دیگه اتفاق می‌افته. استل دانجو 91 ساله، آغازگر موج دوم قتل‌های قاتل زنجیره‌ای پاریسه. اون توی خونش کشته شده بوده، کتک خورده بوده، آسیب دیده بوده و از خونش مقدار کمی پول دزدیده شده. جسد بعدی موج دوم قتل‌ها 2 هفته بعد پیدا میشه. آندری لادام 77 ساله توی خونش به قتل رسیده بوده. 5 روز بعد قربانی بعدی، یوان کرون 83 ساله توی خونش پیدا میشه. قاتل خیلی سریع داشته آدم میکشته. این بار موج ترس و وحشت بیشتر از دفعه قبله. خبرها زودتر منتشر میشه، روزنامه‌ها زودتر خبر رو کار میکنن و مردم یک خاطره‌ای دارن از 8 قتلی که سال گذشته اتفاق افتاده. با فاصله چند روز یک قتل دوگانه دیگه اتفاق میفته. مرام و فرانسوا توی یک خونه زندگی نمیکردن. خونه اون از هم فاصله داشته. اما قاتل دوباره کاری که سال قبل کرده بوده رو تکرار میکنه. اول میره خونه ی قربانی اول، دزدی میکنه، میکشتش، میاد بیرون، میره خونه قربانی بعدی و ماجرا رو تکرار میکنه. قربانی های بعدی 1 ماه بعد کشته میشن. 2 نفر به اسم ایوان و ویرجینی با همون روش به قتل میرسن. یک نکته ای رو در نظر بگیرید. اینجا فاصله زمانی قتل ها داره زیاد میشه. دلیلش اینه که پلیس دوباره گشت زنی رو شروع کرده. دوباره به نیروهاش دستور داده توی کوچه ها قدم بزنن و مواظب هر آدمی که میبینن باشن. در فوریه 1986 پلیس آماده باشه کامل اعلام میکنه. یعنی هر نیرویی که اون زمان کاری نداشته وظیفش این بوده که توی اون محله ها قدم بزنن. خب قتل ها متوقف میشه. در جوان 1986 وقتی که دوباره گشت زدن ها کم میشه، قتل بعدی اتفاق. یعنی اصلا قاتل بهشون امون نمیداده. به محض اینکه از توی خیابونا میرفتن کنار، قاتل وارد یک خونه میشه. این قربانی آخر اسمش میلا بوده و 16مین قتل قاتل پاریس بوده. این عدد برای کشوری مثل فرانسه خیلی عدد بزرگی بوده. اینجاست که دوباره همه اون احتیاطات رو اجرا میکنن و دوباره آماده باش میدن. خب پلیسا میان توی خیابون و قتل ها متوقف میشه. 1.5 سال هیچ قتلی اتفاق نمیفته. پلیس کم کم داره خیالش راحت میشه. فکر میکنه که این بار دیگه باید متوقف شده باشه. اما 25 نوامبر 1988 حمله 17 و 18 اتفاق میفته. ریچل کوهن 79 ساله و برتا فینال 87 ساله قربانی های بعدی قاتلن. قاتل میره خونهشون، به هر دو حمله میکنه و قصد داشته هر دو رو بکشه. ریچل توی اون حمله کشته میشه. اما برتا زنده میمونه. قضیه این بوده که برتا توی یک آپارتمان خیلی شلوغ زندگی میکرده. وقتی که قاتل به خونش حمله میکنه، شروع میکنه به سر و صدا کردن. این سر و صدا همسایه ها رو میکشونه به خونه برتا و قاتل پیش از این که فرصت پیدا بکنه از خونه فرار میکنه. برتا زنده میمونه. میبرنش بیمارستان، پلیس و کاراگاه‌ها بلافاصله میرن بیمارستان و به برتا میگن که حاضری با ما همکاری بکنی یا نه. برخلاف اون خانم 91 ساله که دلش نمیخواست خاطرات رو مرور بکنه، برتا با روی باز میگه که هر کمکی از من بر بیاد انجام میدم. ازش میخوان که مهاجم رو توصیف بکنه. برتا میگه که اون دورگه است، توی دهه 20 زندگیشه، توی گوش چپش یه گوشواره داره و موهاش رو شبیه کارل لوئیس کرده. من سرچ کردم دیدم که کارل لوئیس اون موقع یه بازیکن توی المپیک بوده و موهای متفاوتی داشته. یعنی موهاش رو بلوند می‌کرده در حالی که دورش کوتاه‌تر بوده و روش بلندتر. خب شاید امروز این ویژگی‌ها خیلی رایج باشن، آدمای زیادی و این شکلی ببینیم. اما تو دهه 80 توی فرانسه اینجوری نه. همه این ویژگی ها خیلی خاص بودن و پلیس میتونسته با استفاده از این ویژگی ها خیلی راحت قاتل رو پیدا بکنه. برای همین هم کاری که پلیسا میکنن اینه که به همه روزنامه ها این ویژگی ها رو میدن. در کنارش برتا توی تصویرنگاری هم کمک میکنه و اونا میتونن یک تصویر فرضی از قاتل بسازن. پلیس میخواسته همه این اطلاعات به همراه اون تصویر فرضی توی همه روزنامه ها منتشر بشه. اطلاعیه‌هاش توی همه پاریس پخش بشه. قصدش این بوده تا جایی که میتونه شهر رو برای قاتل ناامن کنه. اما خب این وسط یک زمان کوتاهی طول میکشه تا اخبار منتشر بشه و تو همین زمان قاتل قربانی بعدیش رو میگیره. جنویو گارمونت 73 ساله 18 و آخرین قربانی قاتل پاریس بوده. چرا آخرین قربانی؟ چون خیلی زود گیر میفته. یه روز یه مامور پلیس داشته توی کوچه راه میرفته و یک آقای توجهش رو جلب میکنه. به نظرش این مرد خیلی آشنا بوده و کمتر از یک دقیقه زمان میبره که پلیس یادش میفته این آدم همه اون ویژگی هایی رو داره که الان تو همه پاریس مردم دارن راجبش حرف میزنن. سری میره سراغش و اون رو دستگیر میکنه. قاتل ما دستگیر شده. تیری پولارد 23 ساله وقتی میرسه به اداره پلیس همه چیز رو کتمان میکنه. اون نمیپذیرفته که اصلا کار خلافی انجام داده. اما اون مدل مو، اون گوشواره و ویژگی های ظاهریش چیزی نبوده که خیلی رایج باشه. برای همین پلیس اصلا کوتاه نمیاد. شروع میکنن ازش بازجویی کردن، ازش سوال کردن و اینجاست که تیری اعتراف میکنه و میگه که بله، من 21 نفر رو کشتم. خب پلیس تا الان فکر می‌کرده فقط 18 تا قربانی داره، اما عدد اصلی 21 بوده. بذارید پرونده رو اینجا ول کنیم، بریم عقب به تولد تیری و ببینیم که این آدم اصلا کیه، کجا بزرگ شده، چه سرنوشتی داشته و بعد برگردیم به اداره پلیس. تیری در 28 نوامبر 1963 توی یکی از جزایر کارائیب به اسم مارتینیک به دنیا آمده بود. پدر و مادرش وقتی تیری به دنیا میاد هر دو نوجوان بودن. خب از به دنیا آوردن این بچه خیلی ترسیده بودن. نمیدونستن بعد چی کار بکنن. اونا هیچ تجربه ای نداشتن، خودشون هنوز بچه بودن. پس کاری که میکنن اینه که رابطهشون رو با هم دیگه قطع میکنن و بی خیال بچهشون میشن. تو همون نوزادی چند روز بعد از به دنیا اومدن تیری اون رو میسپرن به مادر بزرگ پدریش و خب هر دو هم رهاش میکنن. پدرش میره به فرانسه، مادرش هم میره دنبال زندگیش. یه بچه قراره با مادر بزرگش زندگی بکنه. به نظر اتفاق خوبیه، اما مادر بزرگ تیری اصلا دوستش نداشته. اونو یه بار اضافه میدیده. همه یه زندگی تحقیرش میکرده، بهش توهین میکرده، نادیدش میگرفته، آزارش میداده. راستش یه سری از محققا معتقدن همین رفتار مادر بزرگ تیری با اون بوده که باعث می شده اون افراد مسن رو به عنوان قربانی انتخاب بکنه و از کشتنشون لذت ببره. حقیقتش منم فکر می کنم که تو این مورد حق دارن. یک نفرت عمیق نسبت به افراد مسن همه ی زندگی همراه تیری بوده. تیری الان 10 و احساس می کنه که چیزی توی زندگیش خالیه. اون سرخورده است، مادر پدرش رهاش کردن، مادر بزرگش آزارش میداده. هر طوری که شده شماره مادرش رو پیدا میکنه، با اون تماس میگیره و میگه که من میتونم بیام با تو زندگی بکنم. مادرش توی این زمان توی دهه 20 زندگیشه. خودش ازدواج کرده، بچه داره و خب 10 که بچهش رو ندیده. اما به تیری میگه که آره میتونی بیای با من زندگی بکنی. اما تیری کاملا متفاوته. اون هیچ وقت مزه محبت رو نچشیده. وقتی وارد خانواده مادرش میشه، چیزی که از این آدم برمیاد فقط خشونته. توی مدرسه خشونت نشون میداده، نمیتونسته با آدمها دوست بشه، حتی یک بار معلمش رو با چاقو تهدید میکنه. خب این وسط مدرسه یه نامه مینوشته، میداده به تیری، میگفته که بده به مادرت. توی اون نامه ها میخواستن که تیری رو تربیت بکنن یا ادبش بکنن. اما وقتی شما توی یک نامه ای راجع به یک آدمی بد میگی، نباید نامه رو بدی به خود اون آدم بگی ببر خونه که. خب تیری نامه ها رو نمی آورد خونه، فقط امضای مادرش رو جعل می کرده و نامه ها رو بر می گردونده به مدرسه. تیری خشونت رو از مدرسه هم بیشتر می کنه و وقتی که با خواهر برادراش رفتار خشونت آمیز داره، مامانش میگه دیگه کافیه. زنگ می زنه به پدر بیولوژیکی تیری و میگه که ببین، درسته که ما 10 سال همدیگر رو ندیدیم، زندگی جدا داریم، اما این وسط با همدیگه یه بچه داریم. من با بچه به مشکل خوردم و میخوام که تو ببریش پیش خودت فرانسه. خب پدر تیری هم میگه که اوکی، بفرستش بیاد فرانسه تا با هم زندگی بکنی. تیری میاد پاریس و همه چیز براش سخت‌تر میشه. راستش توی اون دهه پاریس اصلا جای خوبی برای زندگی یک دورگه نبوده. نگاه به نژادش و رفتارهای تند و خشن باهاش توی پاریس بدتر و بدتر میشه. توی مدرسه بسیار آزارش میدادن و اون کلن تو دوران مدرسهش میتونه 2 تا دوست صمیمی داشته باشه. البته همچین صمیمی هم نبودن، ولی خب حداقل اونا اذیتش نمیکردن. همین رفتارا باعث میشه که مدرسه رو ول بکنه. این وسط با خودش میگه که چیکار بکنم و دقیقا همون کاری رو میکنه که هممون میدونیم. توی 17 سالگی میپیونده به ارتش. البته این پیوستن به ارتش اوضاع رو بدتر میکنه، به خاطر اینکه توی ارتش حالا اون هم برای نژادش اذیت میشده، هم به خاطر گرایشش. اون هم جنسگرا بوده و توی ارتش بقیه متوجه این موضوع میشن، اونقدر آزارش میدن تا اینکه اون ارتش رو رها میکنه و میاد بیرون. الان سال 1982 تیری از ارتش اومده بیرون، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه زندگیش رو چجوری تامین بکنه. یه روز یه چاقو برمیداره، میره به یه خاروبار فروشی محلی، شروع میکنه تهدید کردن، میگه هرچی پول دارید بدید به من و از مشتری ها و اون فروشنده هرچی پول داشته میگیره. وقتی میره بیرون، صاحب خاروبار فروشی که یک خانم مسنی بوده زنگ میزنه به پلیس. نکته اینه که خاروبار فروشی محلی بوده و تیری قبلا از اونجا خرید کرده بوده. وقتی هم اومده بوده دزدی هیچ ماسکی نزده بوده. در نتیجه خیلی راحت شناسایی میشه. اون رو میگیرن و 2.5 سال بهش حبس میدن. اما این وسط نمیدونم چه اتفاقی میفته که حکم تیری تعلیق میشه و اون برای این دزدی مسلحانه هیچ حبسی نمیره. این زمان تیری داره توی یک شهری به اسم تولوز زندگی میکنه. خیلی زود متوجه میشه که مادرش اومده به پاریس. به مادرش زنگ میزنه و میگه که ببین، من میتونم بیام پیش تو زندگی بکنم. مادرش هم قبول میکنه. حدوداً 21 سال است. میره توی یک دراگ کلاب و اونجا شروع میکنه به پیشخدمتی کردن. اوایلش پیشخدمتی میکرده و خب کارش هم دوست داشته، حالش هم اونجا خوب بوده. کم کم متوجه میشه که تو این فضا میتونه بدون قضاوت اون چیزی باشه که میخواد. پس آرایش میکرده، لباسهای متفاوت میپوشیده و شروع میکرده به خوانندگی. خیلی طول نمیکشه که تبدیل میشه به یکی از دراگ کوینای کلاب که خیلی هم محبوب بوده. مردم دوستش داشتن، میومدن میدیدنش و برای خودش هم این حال و هوا خیلی حس خوبی داشته. فکر میکرده که بالاخره یه جای قرار گرفته که دوستش داره. یه روز میاد به مادرش میگه که ببین، من خیلی تو کارم موفقم، خیلی ها اجرای منو دوست دارن، بیا تو هم ببین. مامانش میاد به کافه و میدونید اون موقع تفکر مردم یه شکل دیگه ای بوده دیگه. دیدن پسرش تو اون شرایط براش خوشایند نبوده. وسط اجراش بلند میشه میره بیرون. این اتفاق خیلی بر تیری ناراحت کننده بوده. اون بعد از مدت‌ها بالاخره جایی قرار گرفته بوده که اونجا رو دوست داشته. فکر می‌کرده حالش خوبه. اما خب هیچ کس نمیتونست قبولش بکنه. ولی سعی می‌کنه همونجا بمونه، توی کارش بهتر بشه و خیلی زود هم با یک پسر دیگه آشنا میشه. پسری به اسم ژان ماتران 19 ساله. با هم شروع می‌کنن قرار گذاشتن و ارتباطشون رو شروع می‌کنن. اما ماتران سبک زندگی تیری رو کاملا تغییر میده. اون خیلی زیاد معتاد بوده، مواد مخدر مصرف میکرده و خب خیلی زود هم تیری رو میاره تو کار و هر دوشون مصرف کننده مواد میشن. سبک زندگی که انتخاب کرده بودن یک سبک زندگی خیلی پرهزینه و لوکس بوده. خیلی زود هم از خونه مادر تیری میان بیرون، میرن یک اتاق توی یک هتل شیک و لوکس میگیرن و همه وقتشون رو این شکلی میگذروندن. اما یک نکته رو در نظر بگیرید، زندگی لوکس یعنی پول خرج کردن و اونا مجبور بودن برای این سبک زندگی حسابی پول خرج بکنن. خیلی زود دیگه کار تیری جوابگوی هزینه هاشون نبوده، پس فکر میکنن که چیکار کنیم و اولین گزینه‌ای که به ذهنشون میرسه فروش مواد مخدر. من حدس میزنم که این پیشنهاد مال تیری بوده باشه. میدونید ماتران اون دوره یه اندازه‌ای معتاد بوده که احتمالاً فکرش به این چیزا قد نمیداده. هر کی هر چیزی میگفته و اون چیز منجر به پول و مواد میشده قبول میکرده. خب شروع میکنن به فروش، اما باز این کار هم اونقدری درآمد نداشته که زندگی لوکسشون رو بچرخونه. گزینه بعدی چی بوده؟ جیب بری. شروع میکنن به دزدی کردن از هر جا و هر چیزی که فکرشو بکنید. هر چیزی که قابل فروش و تبدیل شدن به پول بوده یکی از گزینه های گذران زندگیشون بوده. اونو میدزدیدن و میفروختن و از پولش مواد میخریدن و عشق و حال میکردن. خب اینجاست که باز هم جواب زندگیشون رو نمیده و تیری پیشنهاد میده که بریم دزدی، بریم توی خونه ی آدم ها دزدی کنیم. راستش هیچ حرفی زده نمیشه که از اول قرار بر این بوده که قتلی هم اتفاق بیفته، اما از اونجایی که از اولین مورد ورودشون به خونه و دزدی قتل وجود داشته تا آخرین مورد، من حدس میزنم که تیری پس ذهنش این تصمیم رو داشته، فقط به زبونش نیاورده بوده و اینجاست که موج اول قتل هاشون شروع میشه. قربانی ها به شکل رندوم انتخاب نمی شدن. طی روز تیری می رفته بیرون و شروع می کرده به حرف زدن با آدم های مسن. اگه این آدم خوش اخلاق و مهربون و خوش برخورد بوده جون سالم به در می برده. اما اگه بد اخلاق بوده، بی ادب بوده یا تیری رو نادیده می گرفته همین کافی بوده تا قربانی اون شبشون باشه. تیری تعقیبش میکرده، شب میرفتن دم در خونهش، تیری در میزده، وقتی قربانی در رو باز میکرده، دستشو میذاشته روی دهنش، هلش میداده سمت تو، پشت سرش ماتران وارد میشده. تو اون زمان تیری شروع میکرده به قربانی رو معطل نگه داشتن، حالا یا کتکش میزده یا دست و پاشو میبسته یا باهاش حرف میزده و ماتران توی خونه میگشته و پول و هر چیز قابل فروختنی رو برمیداشته. اینجا یه مشکلی وجود داره. تیری میگه که ماتران آدم میکشت، ماتران میگه که تیری آدم میکشت، اما فکر میکنم که هر دوشون با هم آدم میکشتن. خلاصه که کارشون پیش میرفته و با این روش پول به دست میآوردن و خب همچین بدشون هم نیومده بوده دیگه، تومای آسونی داشتن. الان از نظر زمانی جایی هستیم که 8 نفر رو کشتن، از خونه ها دزدی کردن و موج اول قتل ها تموم میشه، به خاطر اینکه پلیس سیستم امنیتیش رو اجرا میکنه، توی همه کوچه خیابونا بودن و این دو نفر دیگه نمیتونستن راحت وارد خونه کسی بشن. با خودشون فکر میکنن چیکار کنیم. تیری زنگ میزنه به پدرش که توی شهر تولوز زندگی میکرده، بهش میگه که من میتونم بیام یه مدتی رو پیش تو زندگی بکنم. پدرش قبول میکنه. تیری و ماتران میرن خونه پدر تیری. این وسط دوباره اون بحث مشکل داشتنه پیش میاد. خب پدر تیری فکر میکرده که قراره میزبان پسرش و دوستش باشه، اما خیلی زود میفهمه که دوستش پارتنرش هم هست و از اونجایی که عقایدش اصلا نمیذاشته همچین چیزی رو قبول بکنه شروع میکنه به درگیری با تیری. این درگیری حتی یه جاهای فیزیکی هم میشه. این وسط ماتران به تیری میگفته که ببین چرا نمیای از این خونه بریم، تو نمیبینی که بابات از من متنفره، دنبال فرصته که منو آزار بده، بیا جمع کنیم میریم بالاخره یه جوری زندگیمون رو میگذروندیم و تیری حاضر نبوده این کارو بکنه. همین جر و بحث ها هم منجر میشه که ارتباطشون رو با هم قطع بکنن. ماتران از اون خونه میره و تیری تو اون خونه میمونه. تیری میگه که بیام کسب و کار خودم رو راه بندازم و ایده این رو داشته که یک کلاب شبیه اون دراک کلابی که قبلا کار میکرده راه بندازه، اما جامعه شهر تولوز متفاوت با پاریس بوده. مردم زندگی شبانه متفاوتی داشتن، تفریحات متفاوتی داشتن و از نظر فکری هم بسیار عقب‌تر از پاریس بودن. به یه سال نمی‌کشه که کار کلاب تموم میشه و مجبور میشه که کلابش رو ببنده. حالا اون می‌خواسته دوباره برگرده به پاریس. برمیگرده به پاریس و خب کاری که بلد بوده این بوده که وارد خونه‌ها بشه آدم بکشه. کارش رو هم شروع می‌کنه. اگر یادتون باشه توی موج دوم قتلا ما یک فاصله ای داریم، یعنی انگار که یه ماه و نیم دو ماه اون وسط هیچ قتلی اتفاق نیفتاده. دلیلش اینه که تو این زمان تیری رفته سر یه کار صادقانه واقعی. اون مسئول استعدادیابی یه آژانس تبلیغاتی شده بوده. خیلی عجیبه، قتل کردن شغل تیری بوده. وقتی میرفته سر یه کار دیگه قتل ها متوقف میشده و این یکی از عجیبترین چیزاییه که من توی قاتلای زنجیره‌ای دیده بودم. خب آژانس تبلیغاتی کارش خوب پیش نمیره و ورشکست میشه. تیری میاد بیرون و دوباره شروع میکنه به آدم کشتن. این وسط دوباره ما یه فاصله یک سال و نیمه داریم بین موج دوم و موج سوم قتل‌ها. قصه این بوده که این بار تیری از ترس پلیس قتل‌ها رو متوقف نکرده بوده. اون دعواش میشه و با یه چوب بیسبال بارها و بارها به یک فروشنده مواد ضربه میزنه. شدت درگیری انقدر زیاد بوده که فروشنده مواد خودش زنگ میزنه به پلیس، میگه که من با یه نفری مثلا به این اسم و نشونی دعوام شده، منو کتک زده. یعنی حاضر بوده برای فروشندگی مواد خودش بیفته زندان، ولی خب تیری رو هم بندازه زندان. بابت این دعوا تیری 16 ماه حبس میگیره و میره زندان. از اونجایی که پلیس دیگه پیگیر چک کردن اون اثر انگشتا با ورودی های زندان نبوده، تیری خیلی راحت از دستشون در میره. میره زندان، حبسش رو میگذرونه، برمیگرده بیرون، موج سوم قتل ها شروع میشه، برتا میبینتش، گیر میفته و حالا با هم برمیگردیم به بازداشتگاه. چیزی که توی بازداشتگاه مشخص میشه اینه که تیری توی اون زمانی که توی زندان بوده آزمایش داده بوده و مشخص شده بوده که مبتلا به HIVه. خب میدونسته که فرصت زیادی برای زندگی کردن نداره. میخواسته تو همون فرصت کم تا میتونه پول به دست بیاره و خوش بگذرونه که از قضا گیر افتاده بوده. وقتی که پلیس میاد توی اتاق بازجویی یک متهم خونسرد و بی‌تفاوت میبینه. متهمی که هیچی براش مهم نیست. اصلا براش مسئله نیست که الان اینجا نشسته، چون میدونه خیلی زود قراره بمیره. این وسط حتی اوضاع به نفعش هم میشه. تیری تبدیل میشه به تیتر اول روزنامه ها. عکسش همه جا بوده، همه راجبش حرف میزدن. خب از این موضوع لذت میبرده. تا میتونسته روزنامه ها رو میخریده یا توی زندان از بقیه میگرفته و اونا رو توی اتاقش نگه میداشته. تیری قرار محاکمه بشه. حدوداً یک سالی از زمان دستگیریش گذشته، دادگاه داره مدارک جور میکنه که اونو بندازه زندان، اما اوایل سال 1988 تیری با علائم مننژیت، سل و فلج شدن توی بیمارستان بستری میشه. نقص ایمنی بدنش اونقدر شدید بوده که دیگه امکان حضور توی دادگاه رو نداشته. 16 آپریل 1989 تیری بدون یک جلسه دادگاه و بدون محاکمه شدن بابت 18 قتلش توی بیمارستان میمیره. هیچ وقت هم مشخص نمیشه که ادعاش در مورد 21 قتل چی بوده و اون قربانی های دیگه کی بودن. اما این وسط یه اتفاق خوب میفته، اینه که ماتران دستگیر میشه. ماتران به اتهام همکاری توی 8 قتل متهم بوده. خب 8 قتل حتی برای قاتلای زنجیره‌ای هم عدد بزرگیه. دادگاه‌های اون برگزار میشه و خب در مورد همه جرائم هم مجرم شناخته میشه. به حبس ابد محکوم میشه و درخواست آزادی مشروطش بعد از گذروندن حداقل 18 سال زندان بوده. با دستگیری ماتران، پرونده ریپر ترسناک پاریس یا هیولای پاریس برای همیشه بسته میشه. اول اپیزود بهتون قول دادم که در مورد این شخصیت ریپر یا مرگ و اون داس عجیبش یک توضیح کوتاهی بدم. خب اولین توضیح اینه که خیلی ها تصور میکنن که مرگ مثل یک کشاورزیه که وقتی محصول به ثمر میرسه میاد و اون رو میچینه و این داست هم برای اونه. اما یک داستان اسطوره‌ای وجود داره. در یونان باستان سلسله خدایان این شکلیه که یک خدای در قدرته، خدای بعدی میاد اون رو بر میداره از مسند قدرت، حالا میکشتش یا زندانیش میکنه و بعد خودش به جای اون میشینه. توی این دوره زمانی که دارم در مورد اساطیر یونان میگم، دو تا خدا در رأس قدرتن، گایا که زمینه و زنه، اورانوس همسرش که آسمانه و مرده. هر وقت که گایا بچه‌ای رو به دنیا میاره، اورانوس این بچه رو در عمق سیاه زمین که بهش میگن تارتاروس دفن میکنه، برای اینکه نمیخواسته اینا رو ببینه و حالا از اینکه قدرت رو هم ازش بگیرن میترسیده. این زمان گایا از رفتارهای اورانوس خسته میشه و به بچه هاش میگه که توی عمق وجودش بودن، دیگه میگه که کدومتون حاضره بیاد و پدرش رو از سر راه برداره. کوچیکترین فرزندش به اسم کرونوس میپذیره و میگه من کارو میکنم. گایا یک شمشیر و یا بر طبق بخشی از اساطیر یک تیغه خم بزرگ رو میده به کرونوس و میگه که وقتی که اورانوس پیش منه با این بیا سراغش. خب کرونوس با اون چیز بزرگی که شبیه داس بوده میاد سراغ اورانوس، اول اورانوس رو اخته میکنه و بعد همونو از بین میبره. زمانی که اورانوس داره از بین میره پیشبینی میکنه که همین بلا سر کرونوس میاد و فرزندش اون رو برکنار میکنه که واقعا هم توی اساطیر این اتفاق میفته. اما نکته جالب اینه که خیلی از محققین معتقدن که این داسی که در دست مرگه ایدهش گرفته شده از اون تیغهیه که در دست کرونوس بوده و خدای زمین اون رو بهش داده. این رو هم توضیح دادم به خاطر اینکه اول اپیزود گفته بودم میخوام در موردش یکمی حرف بزنم. البته در مورد اساطیر و ویژگی‌های اساطیر همیشه نظرات متفاوته و خب من فقط یکی از این نظرات رو گفتم که به نظر خودم چیز جالبی بود. ممنونم که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید. اگر اولین باره که ویدیوهای ما رو میبینید و ما رو سابسکرایب نکردید، همین پایین ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم فعال کنید که با نوتیفیکیشن از ویدیوهای ما باخبر بشید. کامنت بذارید برامون، چون ما دوست داریم نظرات شما رو بدونیم و ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. شاد باشید.